اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز چهارشنبه 15 ماه مارچ سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم قدیر مشرف با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. سیگار روز سه شنبه گفت با وجود که طالبان 50% جمعیت افغانستان را در حبس خانگی قرار دادند، امریکا 8 میلیارد دلار را برای مردم افغانستان و مهاجران افغان فراهم کرده است. دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان در گزارش تجدید شده خود که به کنگرس امریکا ارسال کرده گفته است که پس از آن که طالبان در اگست سال 2021 باری دیگر بر افغانستان مسلط شدند، بخش اعظم دستاوردهای زنان و دختران که در 20 سال گذشته به دست آمده بود کاملا از بین رفته است. سیگار در این گزارش گفته است که طالبان از طریق فرمان به گونه هدفمند حضور زنان را از زندگی عمومی حذف کردند، زیرا دختران تنها تا صنف ششم می توانند به مکتب بروند و از ادامه تحصیل بالاتر از آن محروم شدند. در گزارش سیگار آمده است که حالا افغانستان یگانه کشوری در جهان است که رفتن دختران به مکتب متوسطه و پنتون غیر قانونی است. در این گزارش باری دیگر تاکید شده است که علاوه بر محرومیت از مکتب و پنتون، فرامین طالبان زنان و دختران را از بخش اعظم اشتغالزایی در بیرون خانه نیز محروم کرده است. جزئیات این گزارش را در وبسایت‌های دری و پشتوی صدای آمریکا خوانده می توانید. گزارش تازه شاخص جهانی توریسم هاکی است که در سال 2022 در افغانستان حملات دهشت افغانی 75% و تلفات انسانی 58% کاهش داشته است. در این گزارش آمده است که با آن هم افغانستان برای چهارمین سال پیهم از حملات دهشت افغانی متاثر شده که در آن 633 نفر جان خود را از دست دادند. این گزارش تاکید کرده که کاهش میزان تلفات و حملات به خاطر تغییر موقف طالبان از یک گروه دهشت افغان به یک بازیگر حکومتی می باشد. بر اساس این گزارش که توسط انستیتوت اقتصاد و صلح مستقر در استرالیا به نشر رسیده، در سال 2022 میلادی 9% از کشته شدگان رویدادهای دهشت افغانی در سراسر جهان در افغانستان ثبت شدند و این میزان نسبت به سال قبل که 20% بود کمتر می باشد. اما در این گزارش پاکستان در سطح جهان در سال 2022 با 643 نفر کشته در حملات دهشت افغانی جایگاه دوم را از آن خود کرده است. این رقم یک سال قبل 292 نفر بود که افزایش 120% را نشان می دهد. بر بنیاد این گزارش بورکینافاسو با 1135 نفر تلفات بیشترین رقم جانباخته ها را در سطح جهان دارا بوده است. ایالات متحده روز سه‌شنبه 14 مارچ گفت که یک جت جنگی روسیه یک طیاره بی‌سرنشین تجسسی آمریکا را در بحیره سیاه هدف قرار داد و آن را تخطی وقیحانه از قوانین بین‌المللی خواند. جزئیات بیشتر از فوزیه احسان.
مقامات ایالات متحده گفتند که پس از آنکه جت روسیه درون آمریکایی را هدف قرار داد، نیروهای آمریکایی مجبور شدند تا آن را در آب‌های بین‌المللی سقوط دهند. در همین حال روسیه گفته است که درون ایالات متحده در پی رویارویی با جت جنگی روسیه به شدت مانور اجرا کرد و در نزدیکی منطقه کریمیا در آب سقوط کرد. اما روسیه تاکید کرد که بالای درون آمریکا شلیک نکرده است. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید، گفته است که جک سالیوان، مشاور امنیت ملی جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده را از این رویداد آگاه ساخته است. با گفته کربی، مقامات وزارت خارجه ایالات متحده با همتای روسی خود به صورت مستقیم در این مورد صحبت خواهد کرد و نگرانی های خود را در مورد این رهگیری با گفته آنان غیر مسئول و غیر مسلکی بیان می کنند.
مقامات آمریکایی و فیلیپینی روز سه شنبه 14 مارچ گفتند که اردوی دو کشور ماه آینده بزرگترین تمرین نظامی مشترک را اندازی خواهند کرد. این در حالی است که هر دو کشور تلاش دارند با نفوذ روبر رشد چین در منطقه مقابله کنند. مقامات این دو کشور گفتند که در این تمرینات کم و بیش 17,000 نظامی دو کشور اشتراک خواهند داشت و برای نخستین بار در آبهای مورد منازعه جنوب چین مشق آتش صورت خواهد گرفت. گفته شده است که نیروهای آمریکایی در این تمرینات نظامی میزایل‌های پاتریوت را نیز پرتاب خواهند کرد. قانونگذاران روسی روز سه‌شنبه 14 مارچ قانون را تصویب کردند که می‌تواند منتقدین جنگجویان اجیر مانند گروه واگنر را تا 15 سال زندانی کند. مخالفان کرملین می‌گویند که هدف از این قانون جرم پنداشتن انتقادات از جنگ روسیه در اوکراین است. مجلس نمایندگان پارلمان روسیه به پیشنهاد زندانی کردن افرادی که بر گروه‌های داوطلب مانند گروه واگنر و سایر افرادی که در کنار اردوی روسیه می‌جنگند چراغ سبز نشان دادند. جنگجویان اجیر مانند گروه واگنر که ادعا می‌شود در خط مقدم تهاجم روسیه بر شهر بخمود اوکراین قرار دارند در ماه‌های اخیر مشهور شدند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. صدها نویسنده، هنرمند و روشنفکر اسرائیلی روز سه‌شنبه از آلمان و بریتانیا خواستند تا دیدارهای بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل را با آن کشورها لغو کنند. در نامه خطاب به سفرای آلمان و انگلستان در اسرائیل، حدود 1000 شخصیت اسرائیلی روز سه‌شنبه اعلام کردند که اسرائیل در بهبوهه شدیدترین بحران تاریخ خود قرار دارد و نتانیاهو تلاش می‌کند این کشور را به یک دیکتاتوری تئوکراتیک تبدیل کند. ائتلاف نتانیاهو متشکل از احزاب افراطی میلیگرا و ارتدوکس میگویند که این قانون از مدت هاست که عقب افتاده تا آنچی را محدود کند که به گفته آنان نفوذ بیش از حد قضات غیر منتخب میباشد. هفته گذشته مظاهرات به حدی در اسرائیل وسیع بود که نتانیاهو مجبور شد برای رفتن به ایتالیا تا میدان هوایی از هلیکوپتر استفاده کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز سه‌شنبه 14 مارس ادعاهای را رد کرد که گویا اوکراینی‌ها در عقب انفجاراتی هستند که لوله گاز نورد استریم را سالی گذشته در بحیره ایسیا تخریب کرد. آقای پوتین تاکید ورزید که ایالات متحده در این زمینه مقصر است. دو روزنامه آمریکایی و یک روزنامه آلمانی گزارش دادند که در عقب انفجارات لوله گاز اوکراین یا کم از کم مقامات اوکراینی قرار دارد. کیف این ادعا را رد کرد. ولادیمیر پوتین این گفته را رد کرده تاکید ورزیده که او متیقن شده که ایالات متحده در عقب آن انفجار بوده و افزود که توقف اکمال گاز طبیعی روسیه به قیمت ارزان به آلمان و فراهم کردن گاز طبیعی مایع قیمت‌تر به نفع ایالات متحده بوده است. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه روز سه‌شنبه به مسکو رفت، جایی که قرار است با ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش ملاقات کند. روسیه در جنگ 12 ساله سوریه از حامیان سرسخت دمشق بوده است. کرملین روز سه‌شنبه تایید کرد که پوتین و اسد امروز چهارشنبه با هم ملاقات میکنند. استناد بر اعلامیه کرملین، پیشرفت‌های بیشتر همکاری روسیه سوریه در عرصه‌های سیاست، تجارت، اقتصاد و امور بشری و همچنان دورنما برای یک حل و فصل همه‌جانبه وضعیت در سوریه و اطراف آن شامل اجندای ملاقات دو رئیس جمهور خواهد بود. قبل از زلزله مرگبار ماه فوریه در سوریه و ترکیه که جان حدود 50,000 نفر را گرفت، مسکو مذاکرات میان این دو کشور زلزله زده را میانجیگری میکرد. و فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا سه‌شنبه 14 مارس اعلام کرد که در جام جهانی 2026 که قرار است در امریکا، کانادا و مسکو برگزار شود، 48 تیم در 12 گروه به رقابت خواهند پرداخت. بر اساس این معلومات در این جام 104 رقابت صورت خواهد گرفت، در حالی که در جام جهانی سال گذشته 64 رقابت انجام شده بود. بر اساس قالب جدید دو تیم برتر هر گروه به دور حذفی راه خواهند یافت. از میان این تیم ها 8 تیمی که در جایگاه سوم بیشترین امتیاز را داشتند نیز به دور حذفی راه می‌یابند. فیفا اعلام کرد که بازی نخست جام جهانی سال 2026 به روز یکشنبه 19 جولای راه اندازی خواهد شد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و رهبران استرالیا و بریتانیا اعلام کردند که استرالیا به خاطر عصری سازی نیروی بحری خود، تحت البحری های تهاجمی مجهز با انرژی هسته‌ای را از ایالات متحده خریداری خواهد کرد. حکومت چین در واکنش به این اقدام، واشنگتن را به اتخاذ اقدامات تحریک‌آمیز متهم کرده است. جزئیات بیشتر را از سعید عزیز الرحمن مشنوید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا که روز دوشنبه در ایالت کالیفرنیا صحبت میکرد، گفت تصمیم مبنی بر شریک ساختن تکنولوژی حساس هسته‌ای ایالات متحده با استرالیا یک موضوع مهم و ضروری میباشد.
در حالی که ما در نقطه عطف تاریخ قرار داریم که در آن تلاش برای تقویت سیاست بازدارندگی و ترویج ثبات بر دورنمای صلح برای دهه‌های آینده تأثیر تأثیرگذار خواهد بود، ایالات متحده نمیتواند یک شریک بهتر از استرالیا در منطقه و اقیانوس آرام داشته باشد که بخش زیادی از آینده مشترک ما در آن منطقه ریشه خواهد داشت. با ایجاد این مشارکت جدید بار دیگر نشان می دهیم که چگونه دموکراسی ها می توانند امنیت و رفاه ما را تامین کنند و نه تنها برای ما بلکه برای همه جهان.
بر اساس یک توافق جدید که آکوس نامیده می شود، تحت البحری های امریکایی و بریتانیایی مجهز با انرژی اتمی سر از سال 2027 در آبهای استرالیا رفت و آمد خواهند کرد. در اوائل سالهای 2030 استرالیا حداقل 3 و حتی 5 تحت البحری امریکایی را خریداری خواهد کرد. این کشتی های جنگی توانمندی حمله و هدف قرار دادن دیگر تحت البحری ها را خواهد داشت. در عین حال هر سه کشور کار ساخت یک تحت البحری تهاجمی مجهز با تسلیحات هسته‌ای را آغاز خواهند کرد. یک پروژه‌ای که ممکن دو دهه طول بکشد. رئیس جمهور بایدن تاکید کرد کشتی هایی را که استرالیا خریداری می کند با تسلیحات هسته‌ای مجهز نخواهد بود، بلکه تنها مواد سوخت خود را از انرژی هسته‌ای مهیا خواهد کرد. ارزش قرارداد فروش این تحت البحری ها به 150 میلیارد دلار آمریکایی می رسد و انتونی آلبانیس صدر اعظم استرالیا می گوید که این قرارداد زمینه اشتغال بیشتر را به وجود خواهد آورد و نوآوری و تحقیق را تقویت خواهد بخشید.
توافقنامه آکس را که اینجا در سان دیگو تایید میکنیم بزرگترین سرمایه گذاری در تاریخ نظام دفاعی استرالیا می باشد که موجب تقویت امنیت ملی استرالیا و ثبات در منطقه می شود.
در عین حال ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا اعلام کرد که به خاطر رسیدگی به تهدیدهای رو به افزایش در جهان کشورش میزان مصارف نظامی خود را به 2.5 درصد تولید ناخالص ملی افزایش خواهد داد.
در جریان 18 ماه گذشته آزمون‌هایی که با آن روبرو بوده ایم تنها رشد داشته است. تهاجم غیرقانونی روسیه بر اوکراین، رفتار پرخاشگرانه چین، رفتار بی‌ثبات کننده ایران و کوریای شمالی، همه این تهدیدها جان را در معرض خطر بی‌نظمی و انقسام قرار داده است. با در نظر داشت این واقعیت جدید، بیشتر از پیش مهم است که مقاومت کشورهای خود را تقویت ببخشیم.
حکومت چین این مشارکت را مورد انتقاد قرار داده و واشنگتن را به تحریک کردن رقابت و رویارویی متهم می کند.
این یک مفکوره عنعنوی جنگ سرد است که فقط باعث تحریک رقابت تسلیحاتی می شود، نظام جلوگیری از تکثیر تسلیحات هسته‌ای را در جهان آسیب می رساند و صلح و ثبات منطقه را خدشه‌دار می سازد.
ولی تحلیلگران می گویند که پرخاشگری های چین در منطقه هند و اقیانوس آرام زمینه را برای این مشارکت جدید مهیا کرد.
این اقدام برخلاف این که گویا ما چین را تحریک میکنیم، در واقع در پاسخ به گسترش نظامی چین صورت گرفته است.
رئیس جمهور بایدن در جریان دیدار با صدر اعظم استرالیا رقابت با چین را کم اهمیت جلوه داد. رهبران ایالات متحده، استرالیا و بریتانیا با نشر یک اعلامیه مشترک همچنان گفتند که کشورهایشان به خاطر تأمین صلح، ثبات و رفاه در جهان با شمول منطقه هند و اقیانوس آرام دهها با هم کار کرده اند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
در ادامه گزارش ها، بنیاد افغان های امریکایی به مناسبت ماه بین المللی تاریخ زنان میزبان اجرای موسیقی اعضای سابق ارکستر زهره در شهر واشنگتن دی سی بود. فرخنده پیمانی که در این کنسرت اشتراک کرده بود گزارش را تهیه کرده است که نک به توجه شما رسانیده می شود.
بسیار احساس خوشی داریم که امروز اینجا نواختیم در بین افغانای خود و بین مردم اینجا.
اینجا شهر واشنگتن دی سی امروز دوشنبه میزبان زنان فعال و مدافعان حقوق بشری است که حمایت خود را از دختران هنرمند موسیقی افغانستان نشان دادند.
ما به اصطلاح تجلیل از زن است و آرتیست های افغانستان، مخصوصا آرتیست های زن یک کانتریبیوشن و حصه بسیار بزرگ آرت و فرهنگ افغانستان است. و این گروهی که امروز اینجا پرفورم میکنن اینا بسیار قابل قدر است، بخاطر که اینا هنر افغانستان به مردم دنیا نشان میدن.
اشتراک کنندگان این کنسرت از حسشان میگویند:
به نظرم این اقدام خیلی خوبی هست که زنهای افغانستان با ای که سوگوار از تمام اون چیزهایی که از دست دادن میباشن، باز هم ما میبینیم که زنهای ما میستن، از فرهنگ تقدیر میکنن، از هنر تقدیر میکنن، باز هم صدای خودخور همچنان رسانگامه دارن و به دنیا میگن که ما هستیم، ما همچنان داریم تلاش میکنیم.
برگزار کنندگان این گرده همایی می گویند هدف از اجرای این کنسرت در حقیقت رساندن پیامی است به طالبان که دختران افغان هیچگاه تسلیم نمی شوند، بلکه در مقابل محدودیت ها مبارزه می کنند.
ما زنان در اینجا به دختران و زنان افغان می گوییم که آنها تنها نیستند و ما با آنها فکر می کنیم. ما اینجا برای آنها مبارزه خواهیم کرد و از آنها حمایت خواهیم نمود، زیرا همانطور که امروز اینجا بسیار قدرتمند گفته شد، آنها به همدردی ما نیاز ندارند بلکه به همبستگی ما نیاز دارند و این چیزی است که ما برای آنها اینجا انجام خواهیم داد.
ارکستر موسیقی زهره در انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در سالهای گذشته توجه جهانیان را به خود جلب کرده است و جوایز متعددی از جمله جایزه ملکه سرایا، جایزه آزادی موزیک، جایزه آزادی و مقاومت را از سوی نهادهای حامی انستیتوت ملی موسیقی افغانستان دریافت کرده است. پس از تسلط دوباره افغانستان توسط طالبان، اعضای سابق این ارکستر از افغانستان خارج شدند که تعدادی از آنها امروز اینجا در واشنگتن دی سی به مناسبت تجلیل از ماه بین المللی تاریخ زنان اجرایی داشتند که بخشی از ترانه هایشان را سرودند.
شما را از اعضای ارکستر زهره که قبلا مربوط به تیم ملی موسیقی افغانستان می شدند اینجا امروز در واشنگتن اجرایی داشتند. البته کنسرت از اینا در حال صورت می گیره که دختران و زنان در افغانستان با محدودیت های زیاد در بخش آموزش، کار و فعالیت های اجتماعی مواجه هستند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
در آستانه سال نو خورشیدی و نوروز، شهر الکساندریای ایالت ویرجینیا میزبان تعداد از افغانهای تازه وارد به این شهر بود. در این مورد گزارش را تهیه کردم که اینک به توجه شما رسانیده می شود. برگزاری جشن نوروز، جشن بیداری طبیعت، از عنانات دیرینه کشورهایی است که از تقویم خورشیدی استفاده می کنند. افغانها پس از تسلط دوباره طالبان در دو سال پسی نتوانستند که این جشن را در افغانستان برگزار کنند. دو نهاد غیر انتفاعی فرش استارت ریفیوجی اسیستنس سنتر و نوو رفت با راه اندازی برنامه نوروزی افغانهای تازه وارد به ایالت ویرجینیا را گرده هم آوردند تا آنان بتوانند این جشن باستانی را با هم تجلیل کنند. نیلاب یوسف زی برگزار کننده برنامه نوروزی است.
می خواهم که در افغانستان آل نوروز با قوت سطح که چیز می شد، تجلیل می شد، آل نمی شد. و ما می خواهیم که یا بفهمم که اینجا یک کمیونیتی از کالچرشان می دانند که نگاه کنند، می دانند که اولادایشان با کالچر و فرهنگ افغانستان آشنا باشه.
در این حال یاسمین استانکزای یکی دیگر از این برگزار کنندگان می گوید که
میخوایم کلچر خود و دیگران، چه کسایی که خارج از افغانستان هستند، در هر کشوری که هستند، کسایی که خود خارجی هستند، ما میخوایم کلچر خود که از اینا شیر بکنیم که بفهمند که افغان ها همیشه تاریخ داشتند و تاریخ دارند. یکی از کلچرهای ما است که سال نو همیشه تجلیل میکنیم.
در این برنامه سرگرمی های چون رنگامیزی، کاغذ پران توسط کودکان، انابستن، تخم جنگی و موسیقی شامل بود. برخی از اشتراک کنندگان این برنامه نوروزی ابراز امیدواری می کنند که وضعیت در افغانستان تغییر کند. محدثه اشتراک کننده در این برنامه می گوید:
امیدوار هستم که مردم افغانستان هم بتانند از برنامه نوروزی سلبریت کنند، تجلیل کنند برنامه را، یک نوروز خوش و خوب داشته باشند.
همچنان مبرام مایار اشتراک کننده دیگر این برنامه است و میگوید
شخصا به این نظر هستم که نوروز فرهنگ افغانستان است و ما باید این فرهنگ را بدون در نظر داشته که کی در قدرت است و در کدام مذهب هستیم باید حفظ شود. طالبان باید به مردم اجازه تجلیل از این روز را بدهند زیرا این فرهنگ ماست.
اما این جشن برای برخی ها مثل ابوبکر متفاوت از افغانستان است.
امروز افغانستان روز دوشنبه بخاطر اینجا سمانک و چیزا پختن میکدیم و دیگه بیرون نرفتیم ساعت مکتب.
جشن نوروزی باستان از سالهای کهن به این سو در افغانستان و شمار از کشورهای آسیایی برگزار می شود زیرا از یک سو این جشن نوید بخش پایان زمستان و الهام آور بهار و نوزایی طبیعت است، اما به نظر می رسد که شهروندان افغانستان تحت سلطه طالبان به دلایل مختلف نمی توانند مانند گذشته از این روز تجلیل کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مسئولین کتابخانه زن در کابل میگویند که به دلیل تهدیدات امنیتی مجبور به بستن این کتابخانه شدند. مسئولین کتابخانه زن در کابل گفتند که تأسیس این کتابخانه به نوع مقاومت در برابر زن ستیزی طالبان بوده است و با بستن این کتابخانه آنها از مبارزه با زن ستیزی طالبان دست بر نمی دارد. نجیبه خلیل در این مورد گزارش را تهیه کرده است که اینک با توجه شما رسانیده می شود.
کتابخانه زن در قلب کابل که اخیراً مسدود گردید به گفته مسئولان آن جای مناسب برای زنان و دختران بود که از حق تحصیل و کسب علم و دانش محروم شدند. در این کتابخانه بیشتر از 500 جلد کتاب در رشته های مختلف موجود است، اما به دلیل ناامنی این کتابخانه مسدود گردید.
دلیلی بسته شدن کتابخانه زن تهدیدات و مشکلات امنیتی بود که از طرف گروه طالبان بر کتابخانه و مسئولان کتابخانه وارد شد. در این 7 ماه کتابخانه که فعالیت داشت دوبار از طرف گروه حاکم مهرلاک شد و در این دو ماه اخیر کتابخانه به صورت کامل غیر فعال بود و اصلا هیچ فعالیتی نداشتیم به دلیل محدودیت هایی که یا وضع کرده بودن و ما نمیتونستیم به کتابخانه برویم و بالاخره مجبور به بسته شدن کتابخانه شدیم.
وحیده محرمی یکی از اعضای این کتابخانه میگوید که کتابخانه زن جای مناسب برای کسب دانش برای زنان است.
زمانی که کتابخانه زن تأسیس شده بود تا حال مکان مناسب و آرام برای مطالعه بودن و بانوان از گوشه های مختلف شهر برای مطالعه می بودن و ما کتاب های مختلف در هر بخش موجود بود.
مسئولان کتابخانه زن میگویند که تأسیس این کتابخانه از جمله اعتراضات مدنی فعالین حقوق زن در راستای مقابله با سیاست های زن ستیزانه طالبان است.
یک تعداد از فعالین حقوق زن نخواستیم که جز و قشر خاکستری جامعه باشیم و با ایجاد کتابخانه زن میخواستیم یک امید تازه، یک روزنه امید را برای خانم ها و دختر خانم هایی که از حق کار و تحصیل محروم شده بودند ایجاد کنیم و خوشبختانه کتابخانه زن از بدو تأسیس تا کنون فعالیت های مثمر ثمری داشته و دستاورد های بسیار خوبی هم توانسته برمقان بیاوره.
اما مریم دبیر سادات عضو دیگر این کتابخانه مسدود شدن کتابخانه زن را پایان اعتراضات مدنی نمی داند.
بسته شدن کتابخانه زن به معنی این نیست که فعالیت های ما توقف یافته است. ما تا زنده هستیم، از حق زنهای افغانستان دفاع میکنیم و راه ما ادامه دارد.
پس از به قدرت رسیدن طالبان، زنان و دختران از بسیاری فعالیت‌های اجتماعی منع گردیدند، مثل رفتن به مکتب بالاتر از صنف 6، کسب تحصیلات عالی، کار کردن در مؤسسات دولتی و غیر دولتی و حتی رفتن به پارک‌های تفریحی و حمام‌ها. صدای امریکا تلاش نمود تا در رابطه به مسدود شدن کتابخانه زن واکنش از طالبان داشته باشند، اما پاسخ از طرف آنها دریافت نکردیم.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را آری از مواد مخدر بسازیم. پس به مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، پس از ایران و ترکیه، اینک امارات متحده عرب نیز قنسولگری افغانستان را به حکومت طالبان سپرد و وزارت خارجه طالبان رئیس تشریفات این وزارت را به عنوان سرپرست قنسولگری افغانستان در دبی گماشته است. قرار است عبدالرحمن فدا جایگزین مسعود عزیزی قنسول فعلی گردد. برای بحث بیشتر روی این موضوع سحر عظیمی مصاحبه را با آقای عمر عزیز دیپلمات پیشین افغانستان انجام داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
امارات متحده عرب اگر به این دیپلمات طالبان اجازه فعالیت بدهد، در واقع این کشور عربی در کنار دیگر کشورهای قرار می گیرد که بدون به رسمیت شناختن طالبان نمایندگی‌های سیاسی و قنسولی های آن گروه را در کشورشان پذیرفتند. به نظر شما دلیل این کار امارات متحده عربی و کشورهای منطقه چی است؟
شما همینطور که اطلاع دارین بیشتر از یک سال می میشه که طالبان از طرف هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشدن و این در سال یکتن از همکارایشان که به حیث سکرتر اول تعیین شده که به معنای به رسمیت شناختن نیست. فکر کنم اونا بعد از عقد وظیفه عازم دبی شدن و اطلاعاتی که ما داریم قرار به این نیست که آقای عزیزی جنرال کنسول ما فعلا در اونجا بر اینا جنرال کنسولی را تسلیمی بدن و شما برتان معلوم است که مطابق کنونسین های ویانا اگر قراری باشه که یک جنرال کنسول پذیرفته شوه او باید با ارسال اگزیواتور از طرف کشور میزبان پذیرفته شوه و بعدا بره. من فکر کنم این به خاطر امو منافع اقتصادی و مهاجرینی که در دبی است و ادامه کارهای اداری کنسولی گماشته شده و این کدام گماشتن یا استخدام سیاسی نیست و هیچ عنوان. دیده شوه که در آینده چی میشه.
پیش از امارات متحده عربی، ایران، ترکیه، روسیه و چین نیز برخی اعضای طالبان را به عنوان دیپلمات و سرپرست نمایندگی سیاسی و قنسولی افغانستان پذیرفته بودند. گفته شده بود که فعالیت های نمایندگی ها به خاطر معاملات تجاری و مجاورت های جغرافیایی هست. به نظر شما موضوع امارات عربی با آنچه که ما ماهای گذشته در کشور منطقه دیدیم فقط جنبه تجاری و موضوع مجاورت جغرافیایی را داره؟
دقیقاً شما ببینین همه اینا به خاطر امو تداوم مسائل اقتصادیشان و مسائل کنسولی دیپلمات پذیرفتن و به معنای به رسمیت شناختن طالبان به هیچ صورت نیست. در او هم جای شک نیست که امارات متحده عربی در 20 سال اخیر یکی از کشورهای بسیار مهمی در قسمت سرمایه‌گذاری در افغانستان بوده و همچنان در او جای شک نیست که تمام کشورهای منطقه و جهان یک نگرانی خاصی امنیتی از افغانستان دارند به خاطر از این که همو چینل دیپلماتیک باز باشه با افغانستان و امارات متحده. ای هم فکر کنم در ادامه همون کارها است.
افرادی که در گذشته در همین سمت قرار داشتن مثل دیگر سفارتخانه‌ای که ما در کشورهای دیگر داریم، چرا اجازه ندادن که او افراد به کارشان ادامه دهند؟ چرا باید در کشورهایی که در منطقه قرار دارن افرادی که خودشان میخواین بگمارن و کشورهای میزبان هم این افراد بپذیرندن به نظر شما؟
ببینین طالبا افغانستان در یک انزوای بین المللی قرار دادن که هیچ وقت در حدود 100 سال افغانستان به همچو یک انزوای سیاسی و بین المللی نرفته. از اون طرف هم شما میفهمین که مطابق قانون کارمندان یا دیپلماتیک افغانستان دوره کاری هر شخص 3 سال است. دیگر در این قسمت وضعیتی به وجود آمده که یک متاسفانه یک وضعیت خراب و استثنایی است. از یک طرف کشورها نیاز داره که هم روابط کنسولی و اقتصادی خود با افغانستان حفظ بکنند و از طرفی هم لحاظ روابط بین الملل وضعیتی را که طالبان ایجاد کرده بر از اونا اجازه نمیده که اینا را به رسمیت بشناسه. من فکر کنم این چون یک وضعیت استثنایی قرار داره افغانستان، این ادامه همو برخوردهای استثنایی منطقه است که در حال حاضر با افغانستان انجام میتن و متاسفانه برداشت مایی است که افغانها و مونرشپی که کشور یا هر مردم دیگه دارد در حال حاضر از دست دادن.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار میگیریم روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.